پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. دولت در حوزه سیاست‌گذاری مسکن سرعت ارائه پیشنهادهای مکرر را افزایش داده و در آخرین اقدام خودش برای تأمین مسکن کارمندان دولت پیشنهاداتی را ارائه داده. به دنبال ساخت 400 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و شهرهای کوچک و همینطور موضوع ساخت 100 هزار واحد مسکونی در حریم شهرها حاکی است که طرح تامکاد به معنی تأمین مسکن کارکنان دولت به تازگی توسط متولی بخش مسکن برای پاسخ به دغدغه رئیس جمهور درباره جهش قیمت خانه‌ها در تهران مطرح و تدوین شده. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد می‌شنوید، با ما همراه باشید. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره ابهام در سیاست‌های تولید مسکن و این بار طرح ساخت مسکن برای کارمندان دولت برنامه را تقدیمتون می‌کنیم. شماره پیام کوتاه ما 30367 و نشانی اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. جناب آقای مهندس ایرج رهبر، نایب رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان تهران و جناب مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن، مهمانان حضوری ما در استودیو هستند. مهمانی رو هم تلفنی از مجلس روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس رهبر، خدمتون سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای راسق و همه شنوندگان خوبتون. در خدمتتون
خیلی متشکرم. آقای مهندس ایلاتی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
من هم خدمت شما و جناب عالی رهبر و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو در این خصوص بشنویم، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به اون بیشتر خواهیم پرداخت.
خرید مسکن این روزها به رویایی برای اکثر اقشار جامعه به ویژه زوجهای جوان تبدیل شده و حباب قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که دیگه دستی به اون نمیرسه که بتونه کنترلش کنه. این روزها مسئولان صحبت از طرحی برای تعادل قیمت‌ها می‌کنند، مثل طرح اقدام ملی مسکن که در اون قراره 400 هزار واحد تا پایان عمر کوتاهی که از دولت مونده در اختیار مردم قرار بگیره. آقای فرهادیه، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و مسکن وزارت راه و شهرسازی:
طرح اقدام ملی یک طرحی است که 400 هزار واحد مسکونی رو وزارت راه و شهرسازی هدف گذاری کرده برای جامعه هدف میانی.
صحبت‌های پیرامون این طرح این روزها با حرف‌های چند روز پیش وزیر کشور در خصوص اعطای زمین رایگان و از طرفی بحث‌ها در خصوص ارائه مصالح ارزان قیمت حسابی بالا گرفته، بحثی که روزنه امید رو در خصوص رونق تولید مسکن به عنوان بهترین راهکار متعادل کردن بازار روشن کرده. از سوی دیگه اعطای زمین رایگان، وام 0% و مصالح ارزان قیمت نگاه ها را به سمت طرح مسکن مهر معطوف میکنه، طرحی که پیشتر با انتقاد برخی از مسئولان دولت از جمله وزیر سابق راه و شهرسازی مواجه شده بود.
دولت به هر صورت به تمام تعهدات قبلی پایبند است، ولی واقعاً هم خیلی طرح جالبی هم نبوده که گفته میشه آقا متوقف میشه.
برخی کارشناسان مثل آقای عقبای نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم معتقدند که تولید مسکن هنوز تنها مسکن رونق بازار مسکنه.
اینکه ما بتونیم قیمت مسکن رو کنترل کنیم، این هستش که ما باید تولیدمون رو افزایش بدیم، توازن بین عرضه و تقاضا رو برقرار بکنیم.
اما از طرفی اینکه دولت قرار است مصالح ارزان قیمت رو در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد، این پرسش را مطرح می‌کند که مسئله قیمت زمین، مجوزهای خدمات، هر کدام چه سهمی در ساخت مسکن دارند. آقای پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور:
به طور متوسط هزینه تولید مسکن در کشور 50% برمیگرده به حوزه زمین و املاک. یه چیزی هولوش 15% هزینه های تولید مسکن مرتبط با بسته‌های خدمتی در حوزه‌های مختلف. ما بقیه این هزینه ها برمیگرده به دستمزد و مساله ساختمانی هست که در پروژه های ساختمانی به صورت مصرفی داریم ما ازش استفاده میکنیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این موارد درسته که از هزینه ها کم میکنه، اما با توجه به تجربه چند سال اخیر این امتیازها به حال مصرف کننده فرقی نمیکنه و مسکن با همون قیمت بازار مسکن به دست مصرف کننده میرسه. پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن:
مثلا مساله یارانه‌ای میدن و انبوه‌ساز، زمین ارزان قیمت و نمیدونم تسهیلات ساخته با سوبسید و اینها رو میدن، بعد در نهایت مسکنی که خروجی این کار هست با قیمت بازار دسته مصرف کننده میرسه، یعنی اون رانته میره تو جیب سازنده و اینها تازه و هر وقت با قیمت تمام شده دادن به متقاضی نهایی. این درسته.
با توجه به وضعیت این روزهای بازار مسکن و برای اینکه بتوان یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه یعنی نیاز به مسکن را برای تمام اقشار به ویژه جوانان برطرف کرد، میطلبد تا مسئولان به فکر طرح‌ها و ارائه یارانه‌هایی در این حوزه باشند که بتوانند مردم را به خانه‌دار شدن نزد کنند. در برنامه چالش امروز پیرامون این موضوع بیشتر گفتگو می‌کنیم. با ما همراه باشید.
آقای مصرف پرتر که تامکات تأمین مسکن برای کارمندان دولت، اخیراً آقای اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی یه اظهار نظری کردن، به نظر من اینطور عجیب می‌رسید، اینکه گفتن مردم به سمت خرید خانه فعلا نرن.
بله.
و قیمت مسکن پایین خواهد اومد. این اظهارات رو من از آقای قلی خسروی هم به تازگی در رسانه شنیدم که حالا آماری ارائه دادن در خصوص کاهش معاملات در حوزه مسکن در فصلی که فصل معامله است. آه. چه اجاره و چه خرید و فروش. این که آقای اسلامی هم چه اظهار نظری کردن، ما معمولا در صنایع ساخت محور به ویژه صنایعی که مواد اولیه‌شون احتمال داره وارداتی هم باشه داریم، این که مثلا میگن آقا تحریم کنید نخرید قیمت پایین میاد. یه وقت ما از پسته صحبت میکنیم و میگیم که خب حالا گران هست نخرید، این که نیاز به توصیه نداره، گران میشه هیچ کس نمیتونه بخره. یه وقت از یه تولید داریم صحبت میکنیم که ماده اولیش میاد و تولید میشه، اگر مردم اون رو نخرن و استفاده نکنن با این مشکل مواجه میشیم که اون تولید کننده مجبور تولیدش رو پایین بیاره، هزینه های سربار اون به قوت خودش باقی است، بنابراین اون هزینه ها میاد رو تولید کمتر و اون کالا گرانتر هم خواهد شد. نکته مهم و قابل تأمل اینه که وقتی آقای اسلامی میگن فعلا مسکن نخرید تا قیمت پایین بیاد و قیمت حالا کاذب هست و واقعی نیست، این سوال برای خیلی از مخاطبان و شنونده ها به ذهن میاد که خب مسکن نیاز اساسی است، اگر ما اینو نخریم باید قاعدتا اشاره کنیم.
بله.
و تو این وضعیت آیا مثلا اگر ما از الان نخریم تو یک سال آینده دو سال آینده آیا طرح تولید مسکن چه بافتای فرسوده چه همین طرح تامکات مال کارمندان دولت آیا جواب خواهد داد و این تولید مسکن کمک خواهد کرد به این که رابطه عرضه و تقاضا در بازار تقویت بشه یا خیر؟ این سوالی است که باید بهش بپردازیم. آقای رهبری ممکنه جناب علی ورود بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشی که فرمودید آقای مهندس اسلامی مطرح کردن، البته این مواردی که الان ما شاهدش هستیم از وقتی که آقای مهندس اسلامی تشریف آوردن پست وزارت راه و شهرسازی رو در واقع به عهده گرفتن، برنامه هایی رو اعلان کردن از جمله همون 400 هزار واحدی که اشاره فرمودید که 200 هزار تا برای شهرهای جدید، 100,000 تا بافت‌های فرسوده و 100,000 تا در شهرهای کوچیک.
حتی این زمان راهبردی بود ها، این 400,000 واحد مسکونی.
بله خیلی مطرح نبود. بله خیلی مطرح نبود ولی ایشون مطرح کردن و یه مقداری هم پیگیر مسئله هستن که انشالله بتونن به مرحله اجرا برسونن. و مسئله بعدیش همون طرح خانه‌دار کردن کارمندان دولت بود. که اینو تازگی ها اعلام کردن. یعنی فقط من یه پیشنهادی که ازشون شنیدم بعد از این اعلان این طرح، گفتن از حقوق کارمندان مثلا به تناسبی کم میکنیم تا یه مبلغی در واقع بتونن تهیه بشه و برای ساخت خونه استفاده بکن. این فقط همین طرحش در همین حد اعلان شده بود دیگه، جزئیاتش
پیشنهاد در واقع.
بله جزئیاتش هنوز وارده، یعنی اعلان نشده و هنوز در جایی نگفتن که چیکار میخوان بکنیم.
بله
البته من اعتقادم جناب آقای راسخ این هستش که ما در این 5 سال گذشته خب شاهد هستید که در بخش مسکن تعلل خوب شد و زیاد برنامه ریزی هایی که بتونه اجرایی بشه و عملیاتی بشه نداشتیم.
بله.
فقط بر حد گفتار بود که در مسکن اجتماعی و امثال هم، و همین 5 سال گذشته که ما در خواب تولید مسکن بودیم باعث شد که اثراتش الان شما دارید مشاهده میکنید. معمولا خب مسکن در حد حالا کوتاه در این مدتش 4-5 سال طول میکشه تا یه طرح رو شما بخواید اجرا بکنید اثرش رو ببینید. حالا چه طرح منفی باشه چه طرح مثبت، یعنی اگر طرح تولید باشه و طرحی مفید باشه که اثرش رو میبینیم مثبت، و اگر نباشه اثر منفیش، که ما اثر منفیش رو متاسفانه الان داریم میبینیم. همش میگن خب چرا افزایش قیمت، چرا نمیدونم سودجوان، نمیدونم فلان، هم به ما همه اینا ممکنه. حالا کسی که وقتی آبها گلالود بشه وسط میاد و بالاخره میخواد سوء استفاده خودشو بکنه، سودجوها میان، نمیدونم کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن میان و امثال اون. اصل مسئله ما که کارمون تولید مسکنه، ما انبوسازیم. یعنی همیشه هم گفتم شما وقتی که برنامه برای تولید مسکن داشته باشید میتونید در واقع مسکن رو تا یه حدودی که حالا به نسبتی که بخوای تولید بکنی کنترل بکنی. حالا الان شرایط خیلی وضعیت خیلی مساعد نیست. یعنی بانک ها اون اعتباری که الان میگن ما پرداخت میکنیم، چه در بافتای فرسوده چه در جاهای دیگه، این اعتبار وجود نداره. ما باید سیاست هامون الان هم تقریبا به این نتیجه رسیدن متولیان امر ما که سیاست هامون رو باید عوض بکنیم. یعنی از اون حالت پیمانکاری بودجه دولت که الان نیست و امثال هم خارج بشیم و بیایم مثل کشورهای پیشرفته به سمت سوی سرمایه در واقع سرمایه گذاری در بخش مسکن و مشارکت در حد ابتداییش در واقع میتونم بگم با انبوسازان که الان خیلی مطرح است. ولی متاسفانه زمینه کار برای اینکه مشارکت در واقع انجام بشه هنوز کامل فراهم نشده. یعنی ما همون سیاست‌های ضوابط و مقررات کارهای پیمانکاری و عمرانی رو داریم، میخوایم از هم اینا استفاده بکنیم، بیایم بگیم آقا بخش خصوصی بیا مشارکت کن، در صورتی که اینطوری نیست. بخش خصوصی الان سرمایه رو خودش میاره. بله. میخواد خودش بیاره، اون موقع از دولت میگرفت، الان که میخواد خودش بیاره ضوابط باید یه تعدیل پیدا بکنه متناسب با همون طرح مشارکتی بر واقع بیان جلو. متاسفانه هنوز این زمینه آماده نشده.
بله.
و این اعتمادی که باید بخش خصوصی به در واقع به وجود بیاره، در بخش خصوصی به وجود بیاد، هنوز این اعتماد به وجود نیامده. اگر ما بتونیم اعتماد به وجود بیاریم و مقررات و قوانین ما یک طرفه به نفع دولت نباشه، ببینید الان شما در یه محکمه‌ای میخوای بری طرحی رو مطرح بکنی، مسلم بدونید که قاضی طرف دولت رو میگیره. یعنی طرف بخش خصوصی اگر واقعا عدالت باید برقرار باشه، باید همون دو طرفه در واقع منصفانه عمل بشه. ولی الان شما برید، قانون مالیات هست یک طرفه است، قانون دعوای در واقع طرح و مشکلات کاری هست یک طرفه است. اگر شما برید توی محکمه دیوان عدالت اداری، محال دولت رو ول کنه و بیاد بگه آقا بخش خصوصی شما درست میگید. این مسئله باعث میشه که خود بخش خصوصی هم خیلی دست به عصا واقعا وارد عمل بشه.
بله.
خیلی با اعتماد و اعتماد به نفس وارد عمل نشه. ما پیشنهادمون به این دولت مردان اینه که این رویه رو بیارید عوض کنید.
بله.
در واقع اینا اشاره که به این داشتن، گفتن دستگاه های نظارتی ما اجازه به ما نمیدن. گفتم خب با شما باید برید پیشنهاد بکنید قوانین و مقررات عوض بکنید، دستگاه نظارتی هم میاد روی همون قوانین رو در واقع نظارت میکنه.
مشخصا کدوم دسته از قوانین، حالا به غیر از مالیات که اشاره کردید،
بله به عنوان مثال
بخش خصوصی سرمایه‌شون نگیرید
که الان شما برید در یه مناقصه‌ای که اخیراً هم هست، مناقصه هم گذاشته شده در کار مشارکته، یعنی میگه زمین از منه، پروانه هم من احتمالاً میگیرم، سرمایه رو شما بیار بذار و مشارکت کن.
بله.
اینو اگر شما بیاین در بازار بیرون نگاه بکنید بین مردم عادی یه رویه‌ای دارن، وقتی میره تو دولت میرسی میبینی رویه همون کارهای عمرانیه، میگه آقا بیا ضمانت هم بده، در واقع پاکت‌های الف و ب و ج هم بیاد در مناقصه، ارزشیابی هم بشه، ارزیابی فنی هم بشه، همه این کارا بکنیم، ضمانت بگیریم از شما بیاید رو کار ملکی که به نام دولت سرمایه گذاری بکنید. خب میگم خب پس کن الان دولته که ما میخوایم اعتماد بکنیم، ولی اگر کسی دیگه ای بود من میام رو زور زمینی که ملکیتش مال شما سرمایه گذاری بود به چه تضمینی بعدم بیای به نام من بکنی؟ من باید به شما ضمانت بدم یا شما باید به من ضمانت بدی؟ میگه نه شما باید ضمانت.
این رابطه باید معکوس باشه،
اصلا باید برعکس باشه، من دارم رو ملک شما کار میکنم. بحث کردم بیرون رو نگاه بکنی، طرف میخواد یه زمینی داره میخواد بیاد به یکی مشارکت بکنه، اولا میگه من چک بت میدم، چرا ملک مال منه، قراره اگر هر بخشی درصدی از این کار انجام بشه بیام به همون نسبت به نام شما بکنم. میگم چه تضمینی داری به نام من بکنی؟ میگم من چک به شما میدم، سفته میدم، تضمین میدم، مرحله به مرحله که به نام شما شد میام از شما چک ها رو مرحله به مرحله میام. خب این رسمیه که بیرون برقرار راهش هم همینه، ولی شما میگید برعکس، بیاد حسن انجام کار به من بدی، بیاد شرکت در مناقصه به من بدی ضمانت، بعد تازه بیای رو کار من ملک من شروع بکنی. این رویه باید عوض بشه. ما پیشنهاد کردیم دستگاه نظارتی هم باید وقتی که مقررات عوض بشه، قوانین عوض بشه قبول میکنن. تا این اعتماد برقرار نشه محاله بتونن بخش خصوصی با رغبت و با اعتماد به نفس وارد کار بشه. یه مثالی زدم الان به آقای ایلاتی هم داشتم همین رو عرض میکردم، گفتم شما مسکن مهر رو طرح سال 88 مونه، اونجا اومدن اولین قدمشون این بود که یه مصوبه هیئت دولت داره که مصوبه هیئت دولت یعنی محکمترین مصوبه دیگه در زمان دولت نهم و دهم، که آقا شما مالیات معاف هستید، فقط خرید مساله رو از افزوده رو میدید، بعد 300 هزار تومان بابت هر واحدی متقاضی در دفترخونه بیاد مالیاتش پرداخت و سلام، و 5200 تومان هم بابت هر متر مربع مالیات بدید. اخیرا میدونی چیکار کردم؟ در 28/1 دیوان عدالت اداری اومده، خودش رئیس دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده که این مصوبه غیر قانونیه، و بعد از یک ماه، یعنی بعد از یک ماه اومدن در واقع رأی قطعی صادر کردن که بله این مصوبه غیر قانونیه و نباید عملیاتی بشه. حالا شما میخواید بخش خصوصی با چه اعتمادی بیاد از دولت بگه که آقا شما، من به شما اعتماد دارم، شما هر پیشنهادی که به من میدید اونم روی کاغذ، روی ورقه، روی مصوبه در واقع 100% اومدن، حالا شما چه برداشتی میکنید؟ مردم بخش خصوصی چه برداشتی، با چه اعتمادی بیاد دوباره وارد بخش مشارکتی بشه، مصوبات دولت رو بیام بهش نشون بدم، بعد 7 سال بگن آقا نه این غلط بوده، برید مالیاتتون رو پرداخت با 300 هزار تومان هر متر مربع ساخت و ما مجبور کردیم انبوساز بیاد ساخت بکنه، هنوزم که هنوزه اندر خم همون 300 هزار تومان ما هستیم بعد از 7 سال، بعدم بیایم مصوبه مالیاتی رو هم خودشون باطل کنم بعد بیام مالیات بدم.
خیلی متشکرم.
ایناست که ما عدم اعتماد به وجود میاره، و ما همه اینا رو به عنوان مثال عرض کردم که بیایم باید برگردونیم رویه رو اگه میخوایم بخش خصوصی وارد عمل بشه.
ممنونم از لطفتون آقای رهبر. قبل از اینکه با آقای ایلاتی بحث رو آغاز بکنیم، به مهمان تلفنی برنامه عرض ادب بکنیم، آقای دکتر سید ابوالفضل موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس. آقای موسوی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانتون در خدمت.
خیلی متشکرم، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه آقای دکتر موسوی عزیز. آقای ایلاتی، آقای رهبر روی سخنشون نگاه بلند مدت به مسکن هست، و قاعدتاً هر سیاستگذاری که رویکردش رویکرد تولید محور باشه میتونه در آینده، یعنی روکر تولید محور، یعنی ورود سرمایه به یه بخش و در نهایت کاهش تورم در آینده. مثلا 85 آمار اعلام شد که داره کاهش سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد اتفاق میفته و این یعنی در 2-3 سال 4 سال آینده یعنی تورم، و قبل از اینکه حتی تحریم‌ها هم شروع بشه تورم وجود داشت. قانون هدفمندسازی یارانه را اجرا کردیم، یه تورم خورد، تحریم‌ها اومد تورم رو مضاعف کرد و تورم پشت تورم، به طوری که سال 92 موقع ترک دولت و اسلام دولت تورم های عجیب و غریبی در کشور داشتیم، نه اینکه الان نداشته باشیم، الان هم وجود داره. اما رویکرد تولید محور اگر باشه قاعدتا میتونه این نگاه تورمی در کشور کاهش پیدا کنه. البته به مکانیزم های سلبی هم خواهیم پرداخت در حوزه قانون. رویکرد آقای رهبر که این گونه باشه قاعدتا یعنی اینکه دولت به این سمت و سو حرکت نمیکنه یا دولت های مختلف به این سمت و سو حرکت نکردن. الان ما مشخصا آقای وزیر یه طرحی رو برای تامین مسکن کارمندان دولت ارائه دادن و موضوع بافت فرسوده شهری که خیلی بعیده بشه سالانه 200,000 واحد مسکونی رو حداقل تو حوزه بافت فرسوده ساخت. توی همچه شرایطی بازار بسیار پرتلاطمی هم داریم. 10% از حجم نقدینگی کشور اومده به سمت بازارهایی مثل سکه و طلا و ارز و خودرو و مسکن و میبینیم که چه وضعیتی رو برای بازار مسکن به وجود آورده. تا این رویکرد اصلاح بشه اونطور که آقای رهبر گفتن قطعا زمان میبره. مجلس باید اراده کنه، دولت باید بخواد این اتفاق بیفته تا ما در 2-3 سال آینده یه آرامشی در حوزه بازار مسکن برای اون اتفاق بیفته. مشخصا نگاه کوتاه مدتی در این زمینه وجود داره آقای منسیلاتی که بتونیم بازار رو از این تلاطم نجات بدیم؟
من هم خدمت آقای موسوی و مجددا شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم. ببینید نکاتی که آقای رهبر گفتن نکاتی که یه داره تو عین واقعیت فضای صنعت مسکن داره اتفاق میفته. صنعت مسکن اجزای مختلفی داره، حالا که ما میشه گفت که یکی از صنایعی که تقریبا 100% بومی و داخلی هستش و تمام اجزاش هم توی داخل داره پشتیبانی و حمایت میشه. ولی مشکلاتی داره، مشکلاتی از جنس همین برخورد دولت با این بخش خصوصی که حالا چند تا مورد و مثال شما رهبر اشاره کردن. ما تو حوزه نظام برنامه‌ریزی مسکن طرح جامع مسکن به معنای واقعی نداریم. حالا توی دولت قبل ولی همین دولت دوره اول آقای دولت آقای روحانی
بله.
یه طرحی اومدن مطرح کردن طرح جامع مسکن، ولی عملا اتفاق خاصی نیفتاد. فقط یه سری ادبیات همون طرح سالهای قبل اومدن بازنگری کردن، بازبینی کردن و حالا اومد به معنی طرح جامع توی دولت اول آقای روحانی اومد این مطرح شد. اون چیزی که باید مسلماً ما به سمتش حرکت بکنیم یک طرح مسکن فرادولته، یعنی باید یک طرحی برای مسکن 10 سال 15 سال 20 سال مشخصاً تصویب و اجرا بشود بدون حضور اینکه آقا مثلا دولت فلان آمد. الان مثلا ما راجع به بحث تولید مسکن به یک الگوی رسیده بودیم، الگوی تولید مسکن امیر فارغ از اون انتقاداتی که
بله.
خب این دولت جدیدی که اومد کلا متوقف کرد،
یعنی نگرش سیستمی به یک موضوع نداریم.
بله. پس ما باید برای بحث تولید مسکن قطعا باید برنامه بلند مدت داشته باشیم، ولی برنامه بلند مدت ثبات دار که بخش خصوصی بتواند روی ثباتش حساب بکنه. حالا ما تو همین موضوع تو موضوعات اقتصاد هم داریم موضوعات دیگه، ولی بخش مسکن از اهمیت خاصی برخورداره و ثباتش خیلی از درجه اهمیت بالایی برخورداره. از این جهت ما تو حوزه مسکن چنین طرحی نداشتیم و لازمه که حتما یک طرح بلند مدت ما طراحی بکنیم برای بحث تولید مسکن. ولی تو اون حوزه برنامه‌های کوتاه مدت قطعاً هیچ راهکاری به جز اجرای سیاست‌های مالیاتی ما نداریم.
بله.
یعنی تمام دنیا، شما تمام نمونه‌های موفق اروپا، امریکا، شرق آسیا، زنجیره مالیات‌های مسکن، نه فقط یک مالیات. ما قطعاً باید به صورت ضربتی بیایم توی، ولی اینجا باید تفکیک قائل بشیم.
بله.
آقای رهبر به عنوان یک تولید کننده مولده داره به تولید مسکن کمک میکنه.
بله.
ولی اون سرمایه‌های سرگردانی که شما گفتین یه روز تو بازار ارز، یه روز توی سکه، اینا دنبال هی به هم ریختن بازار و سودهای مقطعی خرید و فروشای مقطعی هستن که سود خودشونو کسب کنن دوره خارج
میشه. در کوتاه مدت اگر سیاست‌های سلبی مالیاتی رو اعمال بکنیم میتونیم بازار رو از
ما همین فردا اعلام میکنم آقا اگر اراده‌ای در دولت باشد بیاد اعلام بکنه که خود از مسکن خالی مالیات اخذ بکنه و سفت وایسه که اجراش بکنه.
بله
این قطعا رو بحث قیمت مسکن میتونه تاثیر بکنه، ولی هیچ اراده ای از سمت دولت وجود نداره. حالا مطرح میکنن که سامانهای اطلاعاتی این کار میخواد. خب سامانه اطلاعاتی الان 94 شد 98، 4 سال قانونگذار مجلس فرصت داده بود که این زیرساخت اطلاعاتی ایجاد بشود، کاری که واقعا میشود انجام داد. ولی وقتی که اراده ای باشد در سطح دولت، در سطح رئیس جمهور، در سطح هیئت وزیران که این کار بشود، وقتی این چنین اراده‌ای وجود نداره پس کاری هم اتفاق نمیفته.
بله.
از این جهت ما تو حوزه بحث کوتاه مدت، چون پروسه تولید مسکن این پروسه طولانی مدته.
بله.
ما یهو نمیتونیم بگیم آقا 1 میلیون باید از چین وارد بکنیم که حالا فعلا بازار مسکن رو تنظیم بکنیم. ولی اگه بخوایم نگاه سلبی داشته باشیم قطعا باید سیاست مالیاتی انتخاب بکنیم.
خیلی متشکرم از اتهام مسئولیتی. آقای دکتر موسوی.
بله.
آقای دکتر موسوی، آقای مهندس رهبر اشاره به سیاست‌هایی کردن که این سیاست‌ها
بحث‌های رهبر گوش ندادم متأسفانه.
بله من دارم خلاصه‌ش رو اشاره می‌کنم. این سیاست‌ها موجب فرار سرمایه در حوزه تولید مسکن میشه. اشاره به طرح مسکن مهر کردن که چگونه برخی معافیت‌های مالیاتی رو دیده بود و اخیراً دیوان عدالت اداری اون مصوبه رو لغو کرده و گفته خلاف قانون هست و همه کسایی که بودن تو این حوزه کار کردن باید بیان مالیات رو بپردازن. و نکاتی که آقای مالیس ایلاتی اشاره کردن به اینکه حالا این تولید اگر قرار است 3-4 سال دیگه جواب بده، در صورتی که سیاست ها و قوانین اصلاح بشه، الان دفعتاً برای اینکه بتونیم جلوی تلاطم رو بگیریم و دوباره مسکن به رکودی فرو نره که همه مصرف کننده ها رو با چالش مواجه کنه، نیاز به سیاست های مالیاتی داریم، مثل مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه یا مالیات بر خانه های خالی. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم سال 94 قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد توسط مجلس، دولت اجرا نکرد. مشخصا سازمان امور مالیاتی وقت اشاره کرد که این کار برای دولت هزینه زاست و درآمدی نداره، بدون اینکه توجه بشه به اینکه آقا نظام مالیاتی کشور فقط دنبال درآمد نباید باشه، یه جورایی وظیفه تنظیمگری بازار رو هم داره. و هیچ کسی از سازمان امور مالیاتی وقت این سوالو نکرد که آیا باید مالیات بر خانه‌های خالی رو برای درآمد اجرا بکنید یا نه، سیاست تنظیمگری است. اصلا هدف تصویب این قانون بحث تنظیمگریه سیاستی بود توسط سازمان امور مالیاتی و مجلس که ظاهرا اصلا پیگیری نمی‌کنه این موضوع رو. آقای دکتر موسوی چه باید بکنیم؟ طرح تامکات که به صورت یه پیشنهاد از سوی آقای اسلامی مطرح شده احتمالاً به سمت مجلس خواهد آمد و درخواست اینکه این تبدیل به قانون بشه حتما اتفاق خواهد افتاد. اما آیا با این نابسامانی حوزه سیاستی در مسکن شدنی است به نظر شما آقای دکتر موسوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا نکته رو اول عرض کنم. یکی این که بخش مسکن، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی صورت میگیره، تو این روال نباتیش تغییر حاصل بشه.
بله.
نکته دوم این است که من فکر میکنم که ما هم تو کنسول ما بررسی کردیم الان خیلی نیازی به قانون جدید نداریم، یعنی قوانین جاری بند لازم و کافی است برای اجرای هر نوع برنامه مسکنی که داریم. یک نقصی وجود داره، یک مکمله وجود داره، چون دو تا ابزاری که در اختیار دولت هست، یکی زمینه، دومی سیاست های مالیاتی که حالا بحثش هم شما انجام دادید، که بحث مختلفی تو سیاست های مالیاتی داریم که باید دنبال بکنیم. یک نکته باقی مونده و اونم طرح مالیات بر عایدی مسکن است که تو کمیسیون اقتصاد موضوعش داره مطرح میشه. اونم به واسطه این است که بر مالیات بر بخش مسکن میخواستن بگیرن که بحث مطرح شد این بحث سرمایه باشه، فقط اسم مسکن نه، که فرار سرمایه ما از بازار مسکن داشته باشیم، از ساخت مسکن.
درست.
بغیر از این موضوع بقیه قوانین کافی است برای هر نوع سیاستی که دولت میخواد برقرار کنه. بنابراین این دیگه سیاست دست دولت است، دولت باید بتونه برنامه ریزی بکنه.
بله.
دولت نهم و دهم خوب اومد تر مسکن مهر مطرح کرد، تا 11 هم طول کشید، حتی تبعاتش تو 12 هم هست. ما تو برنامه بودجه 98 که می نوشتیم دیگه تمام اختیارات رو دادیم به وزارت راه و شهرسازی که از همه امکانات استفاده کنه. این مسکن مهر که شروع شده بود و بتونه جمع کنه، تاسیسات زیربناییش بتونه جمع کنه، زیرساخته شهرش بتونه جمع کنه. ها امیدواریم که تو این دولت اون مسکن مهد این شده جمع بشه. اما دولت با تو با قوانینی که الان در اختیار داریم که عرض کردم نیومده بگه که من خلأ قانونی دارم، باید بتونه این بازار مسکن یا این سامانه مسکن باید بتونه مدیریت بکنه، عرض کردم با ابزار زمین و مالیات. الان هدف گذاری که کردن ساخت 400 هزار واحد مسکونی به لحاظ کمی که 200 هزار تاش تو بافت فرسوده، 100 هزار تاش تو